بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مکاسب رو معرفی کردیم، امروز بریم سراغ معرفی حواشی مکاسب. یه صلواتی بفرستید. خب جریاناتی که در مورد رسائل گفتیم در مکاسب هم تا حدودی هست، البته نه به قوت رسائل. این در رسائل اصلا نمیتونستن درس بدن به خاطر ابهام برخی عبارات. مکاسب خب اونطوری نبود، چون مکاسب عبارات مغلقش در مقایسه با رسائل کمتره. یه نکته است. دوم اینکه به صورت کتاب مستقل در زمان حیات خود شیخ چاپ شده، یعنی 1280 چاپ سنگیش اومده بیرون. خب شیخ 1281 فوت کرده، در که رسائل رساله جدا جدا شده زمان خود شیخ چاپ شده، ولی به صورت یک کتاب مستقل 1286 چاپ شده و خب این کارو سخت‌تر میکنه. علاوه مکاسب یه دفعه شیخ نوشته، اینطور نبوده که خط خوردگی بزنه بره بغلش چیزی اضافه کنه، همونی که دفعه اول نوشته رو نوشته. اما رسائل چون اصول چند دوره میگفتن، تو دوره های بعد جای نظراتش عوض شده یا نکاتی اضافه کرده، خود اینا باعث اختلاف نسخه شده. و بعد مثلا چون دوره آخرهای خبر واحد فوت کرده، مطالبی که توی براءت و اشتغال میاد و بعد تو استصحاب مال دوره قبله، که اینا یه سیاش با دوره بعد تغییر کرده و اینا توی کتاب یه ناهماهنگی های ایجاد میکنه که کار تدریس رو سخت میکنه. اما در مکاسب هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاده. به همین جهت مکاسب از این جهت ابهاماتش و مشکلاتش کمتر از رسائل بوده. مثلا داریم وقتی آشتیانی اومد ری، کسی نمیتونست رسائل درس بده، یا وقتی غلامرضا قومی رفت قم، هنوز کسی تو قم نمیتونست رسائل بگه. حالا غلامرضا قومی 1398 رفته قم، یعنی 17 سال بعد از فوت شیخ، ولی کسی نمیتونسته بگه. اما در مورد مکاسب ما یه همچین گزارش هایی نداریم، هرچند اینو داریم که در بعضی از جاها فهمش براشون بگید سخت بوده. به هر حال همونطور که در رسائل یه سری از افرادی که شاگرد مستقیم شیخ بودن اومدن تعلیقه نوشتن که در صدر اون گروه میشد به مرحوم آشتیانی تو بحرالفواید اشاره کرد، در مکاسب هم همین اتفاق افتاده. مرحوم مامغانی شاگرد مستقیم شیخ انصاری است، ایشون میاد کتابی نویسه غایت الامال فی شرح المکاسب، کتاب نرم افزار جامع فقه هم هست. ایشون توی این کتاب میاد قسمت بی رو شیخ انصاری درس داده خودش و مامغانی هم تو درس شیخ شرکت داشته، لذا بی رو با تکیه بر توضیحات خود شیخ انصاری درس میده، توضیح میده. محرمه رو ظاهرا شیخ انصاری تدریس نکرده، منتها مامغانی قسمت هایی از محرمه که عبادش مبهم بوده رو میگه اینا رو من از شیخ پرسیدم، مثلا گفتم اینی که اینجا نوشتی منظور چیه، و توضیح رو از خود شیخ گرفته. بنابراین اولین تعلیق حاشیه‌ای که بر مکاسب معرفی میکنیم غایت الامال هست. غایت الامال مال مرحوم محمد حسن مامغانی، شاگرد مستقیم شیخ انصاری. ایشون کتاب مکاسب و اینها رو تدریس میکرده، بعد از این که حاشیه های رسائل بیرون میاد، یعنی اوسق البته اولین بار میبینه داره مینویسه، این هم تصمیم میده که این کار رو بکنه. ایشون اول حاشیه محرمه رو مینویسه، 1293 محرمه رو مینویسه، ولی چاپش چند سال بعده. بعد که از محرمه خیلی استقبال میشه، بعد بی رو مینویسه، بعد دیگه عمرش وصال نمیده که خیارات رو بنویسه، بعدم پسرش میاد خیارات رو میزه که به لحاظ کیفی خیلی مشخصه که سطح کتاب توی خیارات خیلی اومده پایین تر نسبت به محرمه و بی. پس این شاگرد مستقیم شیخ انصاریه، نقل قول مستقیم از شیخ انصاری میاره توی این کتاب، حالا یا از مجلس درس که بیشتر در قسمت بیعه، بیشتر همش تو بیعه مجلس درس که در بیعه، و یا به صورت سوال و جواب که بیشتر در محرم است و کمتر در بیعه. ولی برای این امتیاز داره که نقل قولای مستقیم داره. قسمت خیارات بعدها توسط پسر ایشان، یعنی عبدالله ماوقانی نوشته شده که سطح علمی آن پایین تر از بیع و محرم است. امتیازات این کتاب یکی همین نقل قول مستقیمه، نقل قول مستقیم از شیخ داشتن، خب یه مزیت مهمه برای این کتاب. یکی از مزیت‌های دیگه غایت الامال اینه که جناب ماوقانی به نظرات شیخ احاطه داره، لذا وقتایی که مثلا یه حرفی رو میزنه بعد متعرض میشه که آیا این مثلا با فلان مبناش میسازه یا نه، با همین مثلا همین که در شیخ در رسائل اجماع منقول رو رد میکنه، بعد در مکاسب بارها به اجماع منقول استناد میکنه. اونجا ماوقانی توضیح میده که شیخ همین تراکم ظنون که شما میگید، آپرسید شیخ تراکم ظنون یا تجاور و تعاضد رو قبول داره، لذا به عنوان دلیل مستقل نمیپذیره اجماع رو، اما به عنوان اینکه جزء الادله بشه که با مجموع اطمینانی بیاره اینو قبول داره، ولی لذا این رو میاد متعرض میشه. اینا توی ماوقانی زیاده، یعنی به خاطر احاطه‌ای که به اون تفکر شیخ انصاری داره، جایی که احساس میکنه تهافتی بین حرفاش هست تو فقه یا اصول یا فقه با جای مختلف فقه، میاد متعرض میشه و این رو تبیین میکنه و توضیح میده. این هم یکی از مزیت‌های این کتابه. پس احاطه به مبانی شیخ و بررسی تعارضهای بدوی محتمل بین سخنان مختلف شیخ در رسائل و مکاسب. همون تراکم ظنون ما اول از خود ماوقانی یاد گرفتیم، ولی بعد این خود شیخ هم تو استصحاب گفته اصلا این تجاور و تعاضد رو تصریح داره. دیگر از فوایدی که این کتاب داره، اگر کسی بخواد تحقیق مثلا این مقاله بنویسه، توی رسال بهتون گفتم اگه میخواد مقاله بنویسه بعد مثلا اقوال دیگر رو میخواد ببینه، کدوم حاشیه خیلی کمک میکنه؟ اوثق. که مثلا وقتی شیخ میگه اینجا یه قولی هست اون رفته آورده، مثلا اینجا 20 و چند اشکاله 20 چند تا ردیف کرده. ماوقانی هم تو غایت الامال همین کارو میکنه، یعنی مثلا در متن مکاسب اشاره بکنه به یه قولی، این میره اون قول اون فقها رو دسته رو کامل میاره، و این برای کسی بخواد بعدا مقاله چیزی بنویسه در ادامه مکاسب کمک میکنه. پس نکته بعدیش، امتیاز بعدیش، متعرض اقوال و آراء فقهایی شده است که در متن مکاسب صرفاً به آن اشاره شده. کتاب جنبه توضیحیش بر جنبه اشکالیش میچربه، بیشتر توضیح میده، حتی اشکال هم داره ها، ولی بیشتر جنبه توضیحی داره تا انتقادی. این راجع به غایت الامال. بعد از غایت الامال حاشیه دیگری که بعد از این نوشته شد تعلیقه سید عبدالحسین لاریه. سید عبدالحسین لاری هم تعلیقه رسائل دارم تعلیقه مکاسب. ایشون شاگرد میرزای شیرازی بوده، اصلا شد شیخ هم نبوده، در همون زمان میرزای شد شاگردش بوده، فقیه میشه، فقیه برجسته میشه. بعد گروهی از مردم لارستان میان نجف و تقاضا میکنن. لارستان زارن اون موقع خیلی مهم بوده، شهر بزرگی بوده، مثلا همسط بوشهر بوده، الان اینطوری که من پرسیدم شهر کوچیکیه اینجوری که میگن نسبت به بوشهر و شیراز و اینا، و شهر بزرگی بوده. بعد میان تقاضا میکنن که یک عالمی رو بفرستن لار. میرزای شیرازی این خودش لاری نیست، دسفولیه این آقا. بعد میرزای شیرازی بعد از تعامل کسی رو پیدا نمیکنه، خلاصه جنراتی بالا میگیره، میرزای شیرازی حکم حکومتی میکنه به قول امروزی ها به سید عبدالحسین که تو باید بری لار، و ایشون نمیخواسته بره. بعد از باب تبعیت از حکم حاکم شهر حرکت میکنه و میاد لار و از اونجا معروف میشه به سید عبدالحسین لاری. این ولای دزفولی هست، خودش دزفولیه. بعد مدتی که اونجا بوده اتفاقات زیادی میفته، یکی این که وقتی میرسه لار اونجا هیچ حوزه علمیه‌ای و اینا اصلا نبوده، ایشون میاد یه حوزه علمیه‌ای در لار تأسیس میکنه و شروع میکنه از این ور اون ور طلبه آوردن و حتی استاد آوردن. مثلا یه نفر دیگه بوده به نام سید مرتضای تنگسیری، همچون اسمی داره، سید مرتضای تنگسیری میگن، تنگستانی میگن. اینم مثلا نجف درس خونده بوده ولی مال اون دور اطراف، مثلا اونم ور میداره میاره لار. یه سری هم از این ور اونور خلاصه حوزه علمیه را میندازه، مجموعاً 500 نفری طلبه پرورش میده توی این دوره‌ای که بود، حالا از طلبای پایین تا بالا. بعد اینا رو در عین اینکه آموزش میداده خب مناطق مختلف اون اطراف هم میفرستاده. بعد یکی از کارهای دیگه ایشون نماز جمعه رو واجب عینی میدونسته خودش، بنابراین نماز جمعه رو در لار برپا میکرده. حالا مردمی هم که بودن اونایی که مقلد خودش بودن عینی میمدن، اونا دیگه هم که تخییری نماز جمعه رو برپا میکرده. از طرفداران ولایت مطلقه هم هست سید عبدالحسین لاری، مدل هم امام و صاحب جواهر و یه عده همشون داریم تو تاریخ فقه، یه گروهی داریم که خب دیدگاهشون مثلا اینجوری بوده. بعد این دیدگاه اونطوری هم داشته و رو اون دیدگاهی که داشته طبیعتاً متعرض شدنش مسائل اجتماعی هم زیاد بوده. بعد تو اون مقطع قضیه حمله انگلیسی ها به جنوب ایران اتفاق میفته و ایشون اون موقع فتوای جهاد میده. بعد یک به اصطلاح شاگردی داشتم سید مرتضای تنگستانی بهش میگن، تنگسیری میگن، این سید مرتضی هم یه مرید داشته به نام علی دلواری که اون خیلی دست به تیر بوده، آره مثلا نظامی بوده اینجوری. بعد اون سید مرتضی به ایشون معرفی میکنه این رئیس علی دلواری رو و ایشون هم رئیس اون علی دلواری رو به عنوان فرمانده امور نظامی قرار میده. در حقیقت رهبری قیام با همین سید عبدالحسین لاریه، اون سید مرتضی واسطه است، این علی دلواری فرمانده نظامی کار هست که بعد اینا با انگلیس ها درگیر میشن، بعد دوباره با حکومت مرکزی درگیر میشن، در نهایت یه حکومتی بر پایه ولایت فقیه شکل میگیره در لارستان. بودن 9 ماه هم طول میکشه این حکومت، یعنی به لحاظ تاریخی ولایت مطلقه‌ای که به حکومت ما از قبل داشتیم، ولی ولایت مطلقه‌ای که به حکومت رسید و تشکیل حکومت داد در یه سطح مثلا نصف نیمه قبل از همین انقلاب ایران اینا بودن. اینا در لار حکومت اسلامی تشکیل دادن با مرکزیت لار، حالا تا بوشهر و اینا هم بوده دستشون، بوشهر و از اون ور هم شهرهای بالاتر همین تنگستان و اینها. و بعد یکی اون علی دلواری بوده، یکی دیگه بوده سولت و دوله قشقایی که رئیس قبیله قشقایی ها بوده، اونم از مریدان همین سید عبدالحسین لاری بوده و خلاصه بر پایه اون قدرت اشایر و اون تفنگچی های تنگستانی خلاصه اینا حکومت هم تشکیل دادن یه 9 ماهی و فعالیت های زیادی داشتن دیگه. ولی خب در نهایت اون علی دلواری خب توسط یکی از این نفوذی ها به اصطلاح از هم، یعنی از نیروی انگلیسی ها بود، داخل خود اینا بود، کشته شد. بعدم این قیام شکست خورد و این جناب سید علی لاری هم تبعیدش کردن از لار به در نهایت به جهرم، حالا جا به جا شد، در نهایت به جهرم تو تبعید بود و بعدم در تبعید از دنیا رفت و این مقبرش هم الان در جهرمه. حتی من نرفتم توی نوشتم، در جهرم مقبرش هم هست. و بعد حالا تو اون دوره‌ای که اینا فعالیت علمی داشتن، ایشون رسائل و مکاسب رو اونجا به این شاگرداش تدریس میکرده و معروف شده بوده که هر کس رسائل و مکاسب رو با لاری بخونه قریب الاجتهاد میشه، یعنی قبل از اینکه بره خارج ها، همین که رسائل و مکاسبش تموم میشه قریب الاجتهاد میشه. بعد تصمیم میگیره این نکاتی رو که در مورد رسائل و مکاسب میگه به صورت تعلیقه بنویسه. یه تعلیقه بر رسائل داره، یه تعلیقه هم بر مکاسب داره و بعضی قسمت های مکاسب مثل مثلا بیع السلاح لاعداء دین اونجا رو خیلی مفصل تعلیقه زده. والا با ذهنیاتش و اینا میخواد درگیرم بودم دیگه. آره مفصل تعلیقه زده. برای یکی از حاشیه‌های خوبه هم مکاسب هم رسائل، عبارات روانی داره، توضیحی زیاد داره، آدم حری هم هست، یعنی مثلا هر اشکالی بزنش بیاد میگه، چیز نداره که این اشکال موافق مشهوره یا شازه. حتی از یه جهت میشه بگی ضعفه، یعنی شما شذوذات هم زیاد دارید. مثلا اشکالاتی داره به شیخ، خب کسی قبول نکرده، فقط خودش اشکال کرده، مفرات بعدی اشکالشو نپذیرفتن، مثلا بعضی اینو نقطه ضعف میدونن. اما در این حال هم نکات توضیحی خیلی خوبی داره، هم نکات انتقادی داره. حالا ولو انتقاداتی که میگه لزوما مورد قبول فقها بگید نیست، مثلا خیلی شازه، ولی خب گلوگاه ها قشنگ به دست میده، تو همون گلوگاه اشکال میکنه، اینکه اشکال پرت کنه مطالعه ممکنه اشکالی که میکنه یا جوابی که مسئله میده مورد قبول خیلی جا نباشه. برای تعلیقه رسال داره، مکاسب داره، مثلا اون فیت سلسل هست توی محرمه، در همین محرمه یه جای شیخ میگه اگر قرار باشه بیال ادب من یعلم انه و یجل و خمرا حرام بشه، این تسلسل پیدا میکنه. بعد اینکه این تسلسل یعنی چی معرکه ای شده، مثلا شهیدی گفته که من اصلا نفهمیدم این تسلسل یعنی چی. ما مقانی میگه از شیخ پرسیدم میگه چی میخواستی بگی، اینو گفت. بعد که تمام شد میگه خودم نفهمیدم ولی اون اینو گفت. میگه من نه چی منظورش، ولی من وقتیش گفتم چی میخوای بگی این توضیح رو داد، بعد توضیحش هم نوشته. یکی از جای مثلا سخت مکاسبه، ولی ایشون خیلی قشنگ میگه تسلسل رو توضیح داده. من دور دوم بعد که مکاسب میگفتم دیگه با همون توضیح لاری تسلسل رو گفتم، چون دور اول اونا رو گفتم دیدم فهموندن این سخته، ولی مال این خیلی بیان روانی داشت. بار حاشیه خیلی خوبیه، روانم هست، یعنی از قلائد ساده تره. یک طلبایی که هم داریم، شما هم الان راحت میتونید از این حاشیه استفاده کنید. این هم تعلیقه سید عبدالحسین لاری. پس شاگرد میرزا شیرازی بوده، بعد از آمدن به لار و تأسیس حوزه علمیه لار به تدریس رسائل و مکاسب. حالا رسائل و مکاسب اون موقع با الان فرق میکنه، چون اون موقع اصلا نمیتونن درس بدن، مثلا افراد خاصی میتونستن تدریس کنن. طبعا تو اون زمان وقتی رسائل و مکاسب میگه مثلا این که الان کسی خارج بگه، اینطوری باید حساب کنه. به تدریس رسائل و مکاسب میپردازد، تدریسش موفق و معروف میگردد.
قبل از
حکومتش. آره قبل از حکومت. این همون دوره که داره شاگرد تربیت میکنه، معروف میگرد و تصمیم میگیرد که مطالبی را که در توضیح رسائل و مکاسب یا در انتقاد به شیخ انصاری به ذهنش رسیده مکتوب کند. اینجا دو تعلیقه می نویسد، یکی بر رسائل و دیگری بر مکاسب. مزیت ها، یکی سادگیه، دوم برجسته کردن گلوگاه هاست، سوم نداشتن حشو و زوائده، یعنی مطالب بی فایده نداره. بی فایده ممکنه شما مثلا بگید به نظر من این فایده نداره، اینجوری چرا؟ او طبیعیه، اما مطلبی که اندل کل بی فایده باشد چنین چیزی نداره. هرچی اومده چیزهایی که اندل از نظر خودش مفید فایده هست ولی حالا همه نپذیرن. اما ضعفی هم که داره مثلا آراء شاذ و منحصر به فرد در بخش انتقادی و حتی توضیحی در این کتاب متعدد است. این مطالبی هست که بعضی رو دیگه بعدیا قبول نکردم، شذوذات هم زیاد داره. این هم راجع به حاشیه ایشون. سوالی نیست دیگه؟ حالا اینو خواستید مطالعه بکنید راجب زیننامش کتابای زیادی، این کتابایی که در مورد همین قیام تنگستان اینا هستن همشون، چون نقش اصلی با ایشون، ایشون فتوای جهاد ایشون میده اول، بعد اون سید مرتضی مجتهد تنگستانی واسطه میشه بین ایشون و اون علی دلواری، توی حمله اول هم اینا شکست میکنه، اول که میگیرن، بعد حاکم مشروطه از شیراز میاد، بعد اون خونه سید مرتضی مجتهد رو به توپ می‌بندن و شهر رو می‌گیرن. اون علی دلواری هم عقب نشینی می‌کنه، بعد میان به این اون سید مرتضی مجتهد به این سید عبدالحسین میگه که همه چیزا رو من گردن می‌گیرم، که مثلا چون شکست خورده بود دفعه اول دیگه، من گردن می‌گیرم و همه رو گردن می‌گیره، بعد اونو تبعید می‌کنن به نجف، بعد دوباره اینا میان و منطقه رو پس میگیرن، این اون دلوارینا که شهر رو گرفته بودن، اینا میرن بیرون با کمک عشایر قشقایی دوباره حمله میکنن، شهر رو پس میگیرن، منتها اون دیگه سید مرتضی تنگستانی دیگه نجف، لذا اون زمانی که علی دلوارینا رو میکشن اون سید مرتضی اصلا نجف، اصلا اینجا نیست. آره دیگه، حالا اون جنات مال قیام با جنگ با روس ها انگلیس ها و اینا رو بخونید، زندگینامه ایشون هم اونجا هستش. بله وقت نشد تموم شد، آره گفتم آشه مکاسب شد که بگم رسالش هم میگم، اون وقت نشد. بله مثل همه جفتشون توضیحی هن، توضیحات خوبی دارن، ساده هن، اصلا کاملا شبیه همه هن، گلوگاه ها رو خوب برجسته میکنن، اونجا هم شذوذات زیاده، مکاسبش هم زیاده، یعنی آرایی که مثلا، یعنی مسئله گلوگاه ها، مثلا پاسخی که میده مورد قبول دیگران خیلی جا واقع نشده. مثلا همه حاشیه دیگری که اینجا مطرح میکنیم، حاشیه سید یزدی بر مکاسب. یه صلواتی فرستید.
اللهم صل علی محمد.
حاشیه سید یزدی حاشیه سده یزدی بر مکاسب. سده یزدی تو حاشیه رسائل هم برای سده یزدی رو معرفی کردیم، متا تو رسائل حاشیه قلم خودش نبود، قلم سید محمد ابراهیم یزدی شاگردش بود که اومده بود از توی درس استاد مطالبی که در توضیح شیخ یا در نقد شیخ بود جدا کرد و بسید حاشیه مونش کرد. ولی این حاشیه مکاسب قلم خود سید محمد کاظم یزدی هست، آره شاگرد نیست، این به قلم سید محمد کاظم یزدی همون صاحب عروه. این از حاشیه های قوی مکاسب. مثلا شما الان امام را اگر بخونید، امام توی قسمت های توضیح مکاسب عمدتاً تکیهش رو همین حاشیه سید یزدیه، چون خب امام ها بعدن دیگه اینا میشن دست اول، عمده تکیهش رو حاشیه سید یزدی که از حاشیه های مهم مکاسبه. و خب یه ویژگی هایی داره، اولا خیلی دقیقه و جز حواشی مورد اعتماد مکاسب. شما اگر عبارات اختلافی مکاسب رو بر اساس سده یزدی توضیح بدید، ممکنه مخاطب شما اون رو قبول نداشته باشه، ولی نمیتونه این رو بر شما ایراد بگیره و بگه مثلا شما چرا این توضیح رو ارائه دادید. یه توضیح سه، یه توضیح استانداردیه، حالا صرف از اینکه شما بپذیرید یا نپذیرید، یه توضیحی که مقبولیت علمی داره در محیط ها. لذا در میان حواشی مکاسب از مقبولیت بیشتری برخورداره. هم حاشیه های توضیحی داره و هم حاشیه های انتقادی. منتها بعضی جاها رو که به نظرش ثمره نداشته حاشیه هم نزده، مثلا قسمت های دهن متنجس و اینا رو اصلا حاشیه نداره، یا مثلا قسمت اعیان نجسه محرمه رو حاشیه خیلی کم داره، یعنی مدلش به این صورت بوده. مطلب زائد نداره، یه حاشیه که هیچ حشو و زوائد نداره. مزیت ها یک نداشتن حشو و زوائد، دوم اتقان علمی و مقبولیت عمومی، سومین مزیتی که داره جامعیت نسبت به مطالب مختلف فقهیه. یعنی مثلا وقتی که یه بحث رو مطرح میکنه، جاهای دیگه هم که این بحث مربوط میشه اینها رو هم با اونها پیوند میزنه و اینها رو هم مطرح میکنه. جامعه در فقه. بعد خود سید یزدی خودش فقیه مهمیه، پس نکته بعدی آشنایی با دیدگاه های سید محمد کاظم یزدی به عنوان فقیهی برجسته است. یکی از چیزهایی که فقیه باید داشته باشه عرفیته، استظهاره. سده یزدی از این جهت زبان زده که به لحاظ عرفیت و مناشه استظهار مهارت بالایی داره. این تو حاشیه مکاسبش هم هست. پس عرفیت قوی و بالاخره تعرض به مبانی اصولی و تفریعات فقهی و بررسی انطباق و عدم انطباق آنها. مثلا شیخ در مکاسب تو بحث خیارات استصحاب حق الخیار میکنه، بعد تو حاشیه سید یزدی متعرض میشه که این استصحاب شک در مقتضی میشه، بعد شیخ تو رسائل سود در شکل قبول نداره، بعد میره بررسی میکنه که چرا اینطوری شده، بعد میگه که این خیارات مال دوره اول اصول شیخ انصاریه، تو اون دوره شیخ قال به حجیت استصحاب مطلقا بوده و لذا رو اون مبنا مش کرده. خیارات چیز استصحاب مال دوره دومه اون موقع نوشته که اون زمان قال به تفصیل بین مقتضی و رافع بوده و لذا این هم اینجوری تبیین میکنه و توضیح میده چون درست هم چون خیال ما دوره اوله حتی یه دوره سوم دوره اصول میگه که دیگه آخر خبر باید از دنیا میره بین اینا متعرض میشه و اینها رو توضیح میده که از این جهت هم این حاشیه حاشیه برجسته است. این هم راجع به حاشیه سید. حاشیه بعدی که بعد از این نوشته میشه هدایت و طالب هست، معروف به حاشیه شهیدی. هدایت و طالب الى اسرار المکاسب، معروف به حاشیه شهیدیه. این هم حاشیه پرطرفداریه، مهمترین دلیلش سادگیشه، به لحاظ عبارت خیلی ساده است. یعنی کسی ادبیات در حد مثلا هدایه هم بلد باشه عبارات شهیدی رو متوجه میشه، خیلی عبارات ساده و روانی داره. شهیدی هم خودش مدرس مکاسب بوده، سالها در نجف و بعد در تبریز ایشون مکاسب میگفته. تو ضمن تدریس متوجه میشه که این حاشیه‌هایی که تا حالا نوشتن اغلاق‌هایی داره، بعد تصمیم میگیره که یه حاشیه بنویسه که اون اغلاق‌ها رو دیگه نداشته باشه. تتبع هم زیاد داره، مثلا اول مکاسب محرمه سر همین روایت طواف العقول شاید 7-8-10 ورق به این بزرگا تتبع کرده راجع به کتاب طواف العقول، اعتبار یا عدم اعتبار کتاب، مؤلف، نویسنده، لذا جنبه تتبعی هم زیاد داره ولی جنبه انتقادیش کمتره. بنابراین این کتاب مثل حاصل تجربه دوره‌های متعدد تدریس مکاسب توسط نویسنده در نجف و تبریز. این تجربهشه، حاصل تجربهشه و به لحاظ سادگی عبارات و تتبع گسترده از سایر حواشی مکاسب متمایز میشه. اینم یه دونه از کراته. اینم الان با متن مکاسب چاپ شده، متن مکاسب بالاه، حاشیه شهیدی پایینه. یه ویژگی دیگه هم که داره نسخه است. شهیدی روی نسخه مکاسب هم کار میکنه، فقط حاشیه نمیزنه، خود اختلاف نسخه ها رو هم بررسی میکنه، نسخه شناسی هم میکنه. مثلا میگه این عبارت مکاسب درستش اینه. الان تو این مکاسب های کنگره که شما دارید یه نسخه های پایین میزنه شین، یعنی تو پاور میزنه شین. اون شین همین نسخه شهیدیه. آره. علاوه بر توضیح و نقد به نسخه شناسی نیز پرداخته و یکی از معتبرترین نسخه های مکاسب نسخه مرحوم شهید است. دیگر از حاشیه‌های مکاسبی که یه نکته دیگه هم هست که ایشون ناظر به حاشیه های سید و مامغانی هم هست. وقتی عبارت رو توضیح میده میگه مثلا سید اینجوری توضیح داده، مامغانی اینجوری توضیح داده، مثلا همون یتسلسل رو که میگه مامغانی اینجوری توضیح داده و میگه شیخ اینو گفته، بعد میگه این اصلا معلوم چی داره میگه، خود مامغانی هم گفته منم نفهمیدم. بعد حاشیه سید رو میاره میگه سید اینجوری توضیح داده، بعد رد میکنه. یه حاشیه دیگه هم هست من معرفه کردم، حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی که اونم از حاشیه قدیمی مکاسبه که ایشون هم باز توی فتوای جهاد علیه انگلیسا توی جنوب عراق نقش داشت که اونا هم بعد شکست خوردن و فاجعه تشرین شد و اینا. اونم یه حاشیه مکاسب داره، مقبرش کربلاست. اون حاشیه هم دیده بعد یه میزان تقیه همینجوری توز داده، حتی بعد تو یه تسلسل اونم ایراد میگه، بعد خودش هم میگه من وجه دیگه ای ندارم، ولی ناظر به اون حاشیه های قبلی هست. بله، ناظر به حاشیه های مامقانی سید یزدی و میرزا محمد تقی شیرازی بر مکاسب نوشته شده است. منتها حاشیه لاری رو نداره، حالا احتمالاً نیده، احتمالاً زیاد، چون حاشیه لاری اون زمانی که لارستان بودن خب چاپ شد، بعد که حکومت برگشت اینا دیگه تبعید بودن منتشر نشد، تا انقلاب که شد دوباره چاپ شد، انتشارش بعد انقلاب دوباره، نسخه چیز نداشته، احتمال نیده، ولی این ستا رو کاملا توجه داره. اینم راجع به حاشیه ایشون. بعد از هدایت طالب تو دوره معاصر تا جا اشکال نیست یه حاشیه دیگه ای بر مکاسب نوشته شده به نام ارشاد طالب. یه صلوات می‌فرستید. حاشیه دیگری بر مکاسب است به نام ارشاد طالب فی التعلیقة علی المکاسب. این مال مرحوم میرزا جواد تبریزی. حاشیه خیلی خوبیه. این اومده چیکار کرده؟ این دیده که خب مکاسب کتاب مال 150 سال پیشه و یکی از ضعفای کتاب اینه که یه سری مسائل الان توی مکاسب مطرحه که مرحوم شیخ دیروز توضیح داد، اینا رو اصلا نیاورده یا به صورت استطرادی آورده. مثلا ببینید وارد بحث آرایشگری شده شیخ، اما بحث حلق اللحیه را و گرفتن اجرت در قبال حلق اللحیه که یه مسئله مبتلابه هم بوده شیخ بهش پرداخت نکرده، اصلا نپرداخته نیاورده. یا مثلا وارد بحث موانع بیع شده اما بیع ربوی رو مطرح نکرده شیخ. اینا گفتیم تو ضعفا میگفتیم دیگه، درسته دیروز گفتیم اینا رو، ارشاد اومد اینا رو پر کرده. یعنی اون قسمت هایی که جا داشته که مکاسب بهش بپردازه و در عین حال نپرداخته ارشاد آورده. مثلا اول مکاسب شیخ میاد اون ادله رو که به عنوان ضابطه در همه ابواب مکاسب مطرح هستن مطرح کنه، کار بسیار خوبی هم هست. روایت توحف رو میاره، روایت فقه الرضا رو میاره، روایت ان الله اذا حرمش ان حرم سنا رو میاره، مثلا آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که اونم یه ضابطه کلیه رو نمیاره، داره که جادش بیاره، ارشاد طالب آورده، اما اولش که شروع میکنه لا تاکلوا توضیح میده. مثلا یه مکمل خوبیه برای مکاسب. یکی دیگر از ضعفایی که در مکاسب بودش این بود که یه سری بحثا رو به صورت استطرادی وارد میشه شیخ، بعد نصف کاره رها میشه. مثلا بحث ولایت فقیه رو در زیل بحث بیع فضولی، اونجایی که میخواد بگه که خب بحث بیع فضولی، فضول مالک نیست، وکیل مالک هم نیست، ولایتی هم بر مالک نداره. اگر کسی خودش مثلا من مالک این گوشی نیستم، از طرف مالک وکیل هم نیستم، ولایتی هم بر این مالک گوشی ندارم، حالا من بیام این گوشی رو بفروشم، این میشه بیع فضولی. شیخ وقتی متعرض بیع فضولی میشه اینو میگه، بعد میاد ولی رو هم معرفی میکنه که ولی یه ولایت پدر داریم، یه ولایت جد پدری داریم، یکی هم ولایت فقیه داریم. این رو هم شیخ تو مکاسب میاره، منتها اینا رو نصف نیمه رها میکنه، یعنی نمیاد بحث ولایت فقیه رو کامل کنه که خب چون مهمه دیگه. مثلا فرض کنید گمرک دیروز مثلا موتور شما رو دیر انتظار میگیره، مثلا بیمه نداره، میبره میذاره توی اون چی اسمش پارکینگ، بعد مثلا پول بیمه زیاد میشه شما نمیری، بعد از یه چند وقت مثلا موتور رو میذاره برای فروش. خب آیا او ولایت بر چنین کاری داره یا نداره؟ اگه نداره میشه معامله فضولی، اگه داره در چه صورت داره؟ اینا باید مشخص بشه دیگه تو همونجا. اینا رو دیگه شیخ بحث نکرده، شیخ فقط گفته بله ولی باشه فضولی نیست و یه مختصری هم ولایت فقیه رو گفته بحث نکرده، ارشاد طالبانه رو تکمیل کرده، لذا مکمل بسیار خوبی برای مکاسب هست. از این جهت که این ضعف ها رو اومده سعی کرده برطرف کنه، منتها نه اونایی که مثلا معاملات جدیدی که اصلا تو مکاسب مطرح نیست، مثلا بیاد بگه مثلا ارز دیجیتال، نه اونایی که تو مکاسب اومده منتها به نحو استطرادی اومده و ول شده، اینو اومده تکمیل کرده. اما اونایی که کلا در زمان مکاسب موضوع بگید نداشته، اونا رو دیگه نپرداخته، ولی اینایی که بوده مثلا حلق اللحیه را مفصل آورده بحث کرده زین ماشته، نمیدونم بحث همین ولایت فقیه رو، بحث های مجوزات فروش مال موقوفه رو، اینا رو کامل آورده. و بعدم چون معاصره اون دی تغییرات فقهی که از زمان شیخ تا حالا توی فقهای برجسته مثلا مثل امام، آیه خویی، ناینی اینا مطرح بوده، اینها رو هم توی کتاب آورده، لذا اگه کسی یه دونه حاشیه بخواد بخونه منتها به عنوان تکمیل مکاسب نه برای توضیح، این مکمل خوبیه و قابل استفاده است. اینا مزیته، منتها بعضی جا دیگه از تعلیقه فراتر شده، تبدیل شده به درس خارج، یعنی مثلا بعد اومده چهار تا قول دیگه مطرح کرده، دوباره یکی یکی اونا رو بحث کرده که اون دیگه طبیعتا برای تعلیقه مناسب نیست. علی‌ای‌حال این هم کتاب خوبیه، در چهار جلد توی یه چاپ منتشر شده که متن مکاسب کامل نداره، یه جلد یه چاپ دیگه داره که متن مکاسب بالا داره پایین تعلیق است، اون پنج جلده، یه جلد بیشتره که فکر کنم اون دارالصدیقه شهیده از مال خودشون بوده اینا چاپ کردن، کتاب بسیار خوبیه این کتاب. این هم حاشیه مرحوم میرزا جواد تبریزی. پس این کتاب به اصطلاح سعی کرده تا نقاط ضعف مکاسب را ترمیم کنه. چطوری؟ الف به اصطلاح اومده مباحث فقهی را که در مکاسب به صورت استطرادی مطرح شدند و چه بسا نیمه کاره رها شدند تکمیل کرده، مثل بحث حلق اللحیه در ذیل مباحث مربوط به ماشته، مثلا ماشته رو شیخ وارد شده، منطور رو این بحث که آرایشگر اگر پول بگیده که بعد مثلا این آرایش بکنه کسی رو، بعد این کس بره دیگه رو تدلیس کنه، مثلا خیلی قیافه زشته خوب جلوه بده، بعد اون بره خواستگاری ازدواج کنه، عجب این کی بود، این مثلا اجرتی که میگیره حلال یا حرامه، اینو بس کرده. ولی مثلا اگر آرایشگر حالا ریش کسی رو بتراشه، پولی که میگیره حکمش چی میشه، کارش حکمش چی میشه، اینا رو دیگه نیاورده رها کرده، ایشون کامل کرده. یا بحث ولایت فقیه در ذیل بحث فضولی، اینا رو تکمیل کرده. دوم با توجه به فاصله زمانی بین مکاسب تا فقه معاصر تلاش کرده تا مواردی را که مشهور فقها از نظر مطرح در مکاسب فاصله گرفتند در تعلیقه بیاورد که در بروز بودن طلبه، طلبه مثلا مکاسب خان مؤسسه است. اون تا این ایراد هم داره که در بخش حاشیه های انتقادی از سطح تعلیقه بعضاً فراتر رفته و در حد مثلا درس خارج، خارج مکاسب بحث کرده است. ولی برای حاشیه خیلی خوبی. حاشیه جهت تعلیق خیلی سال نیست فوت کرده، شاید 20 سال بیشتر نباشه فوت کرده، حاشیه جدیدیه. این هم راجبه. یکی از حاشیه‌های دیگر مکاسب که معرفی کنیم، حاشیه مرحوم ایروانی بر مکاسبه. حاشیه ایروانی بر مکاسب هم حاشیه‌های توضیحی داره، هم حاشیه‌های انتقادی. ولی اون چیزی که حاشیه ایروانی رو برجسته می‌کنه در حقیقت آیه خوییه. یعنی بعدها آیه خویی توضیحاتی که ایروانی نسبت به مکاسب داره رو معمولاً می‌پذیره و چون خود آیه خویی در ادامه مسیر فقه یک مسیر نقش برجسته و تعیین کننده پیدا میکنه، حاشیه ایروانی هم حاشیه برجسته ای میشه. و الا اگر آیه خویی نبود، مثلا در عرض حاشیه سید و حاشیه های دیگه، حتی شهید، اینا مطرح نبود، چه برسه به این. ولی برای امروزه مهمه. مثلا در بحث مالیت سید یزدی، این ایروانی میاد مالیت رو انکار میکنه و اصلا میگه ما مالیت در مبی شرط نیست، معامله مالیت شرط نیست. خب این مثلا یه آره شازه، ولی آیه خویی رو میپذیره و طرفدارانی داره و اینا الان زیاد هم هستن. یا مثلا معامله صفحی رو که شیخ و اینا رد میکنن، ایروانی اشکال میکنه، میگه معامله صفحی اشکال نداره، معامله صفیح اشکال داره، صفحه‌ای ایراد نداره. بعد این مثلا آیه خویی هم میپذیره و الان رایج شده. یا یه نمونه دیگه بحث اعانه بر اسمه که شیخ زیاد استدلال میکنه و ایروانی میاد میگه که اونی که حرامه اعانه بر اسم نیست، تعاون بر اسمه و تعاون مشارکت دو طرف است، غیر از اعانه است. مثلا این آرا شاز بوده و خب آیه خویی رو قبول میکنه و الان خیلی ها دیگه هم بعد از آیه خویی پذیرفتن. از امروزی از حاشیه‌های مورد توجه باید بشه چیز کنی، یکی از حاشیه‌های مهمه، سخت هم نیست، یعنی عبارات عبارات سنگینی نیست که بگیم حالا فهمش مشکله. این هم مورد حاشیه ایروانی. این هم چهار جلده، البته متن مکاسب رو نداره، پس قوله اقول به اصطلاح کلمات رو توضیح میده. پس حاشیه ایروانی بر مکاسب هم جنبه توضیحی دارد و هم جنبه بگید انتقادی. مرحوم آیت الله خویی چه در توضیح و چه در نقد بسیار از این حاشیه متأثر است و با توجه به جایگاه فقهی و تأثیرگذاری ایشان، حاشیه مرحوم ایروانی امروزه از منابع مهم چه در حوزه فهم مکاسب و چه در حوزه نقد مکاسب به شما میاد. خب اینم راجع به حاشیه ایروانی. حتی حاشیه‌های دیگری هم هستن، حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی، حاشیه مولانا مثلا که قسمت محرمه رو فقط حتی تعلیق زده، حاشیه آخوند خراسانی، آخوند هم حاشیه بر رسائل داره هم حاشیه بر مکاسب داره که همون مدل هم حاشیه رسالشه، یعنی عبارات مختصر موجز و در این حال متقن. حاشیه مرحوم محمد تقی، محمد حسین اصفهانی استاد آقای بهجت، همون مدرسه اصفهانی که عرض کردم که بعد آخوندن، اون به صدا حاشیه بر آخوند، یعنی شما باید اول مکاسب رو بخونید، بعد حاشیه آخوند رو بخونید، بعد از حاشیه آخوند حاشیه اصفهانی رو بخونید که ناظر به حاشیه آخونده. اینو از بی به بعد حاشیه زدن، محرمه رو حاشیه ندارن. حاشیه سلطان، حتی نه اون سلطانی که بر معالم این حاشیه داره، یه سلطان دیگه است که شاگرد آخوند خراسانی بوده، اونم باز حاشیه بر حاشیه آخونده، مثلا حاشیه اصفهانی میمونه. یه بعد مکاسب رو بخونید، حاشیه آخونده بخونید، بعد اینا رو هم بخونید. اینا هم جزء حواشی مکاسب هستن و میشه ازشون نام برد. منتها حالا چون وقتمون دیگه نیم ساعت مونده جلسه آخرم است، یکم راجع به المختار توضیح بدم، یه خوردم راجع به سبک خوندن رسائل و مکاسب. المختار اگر یه دونه فقط میخواید بخونید، توی رسائل قلائد الفرائد رو بخونید، توی مکاسب ارشاد و طالب رو بخونید. هدت طالب از بی به بعد حاشیه توضیحیه، برای من مربی میشم، حاشیه توضیحیه، یعنی برای فهم مکاسب حاشیه بسیار قویه، برای فهم مکاسب، ولی برای مطالب اضافه و انتقادی نه. بعد یه مزیتی هم که هدت طالب داره، اینا همه زمینا رو برمیگردونه، همه متعلقا رو ذکر میکنه، همه مشار الیه ها رو میاره. این هم تو حاشیه هدت طالب اینطوریه توی مکاسب، هم بعد کفایه‌ای که نوشته منتهی درایه، اون هم به همین صورته. و توی رسائلم یه حاشیه داره باز مروج، نه این مروج ولی فامیلش اونم مروجه، به نام تمهید الوسائل فی تعلیقت علی الرسائل، اونم به همین صورت، یعنی یه مدل حاشیه که همه زمینا رو برگردونه و همه متعلقا رو ذکر کنه و خلاصه تمام این چیز ادبیاتی رو بگه. کسی بخواد ببینه هدت طالب تو مکاسب اینطوریه، تمهید الوسائل در رسائل و منتهی درایه هم در کفایه، ستاشون هم مال مروجه. این درس های آیه چیز هست، آیه حیدری فصایی تطبیق بدید میبینید تمش از همینجاست، یعنی زمیرا و همه مراجع و اینا همه هم که میگه منطبق با همین چیزه، مکاسب به بعدش با هدت طالبه، رسائلش با همین تمهید الوسائل مروجه، کفایش هم منتهی درایه است. اوتا اینا برای توضیح خوبن، آره، برای مطالب انتقادی خوب نیستن. بعد اینا منابع درجه یک حساب نمیشن، یعنی منبع درجه اولش، مثلا توضیح اوسق رو خونده پسندیده، بعد اومده زمیرا و مرجع و اینا رو هم برگردونده، ولی اصل توضیح مال اوسقه نه مال ایشون. اینا جزء منابع درجه، ما هم منابع درجه دو رو ذکر بکنیم خیلی میشن، یعنی خب با شروع متعدد دیگه داریم اینجوری، در ما بالای 500 تا شرح و حاشیه بر مکاسب داریم. حالا شاید الان تو این چند سال اضافه شده باشه، ما مثلا المختار رو بنویسم 500 و خورده ای ما شرح و حاشیه بر مکاسب داشتیم، ولی از این 500 و خورده ای 10-15 تاشون حاشیه اصلی هست که ما اینا رو معرفی کنیم که منابع دست اول هم. بقیه منابع درجه دو و درجه سه هستن، ولی تو درجه دو ها کتاب های مرحوم مروج، هم هدت طالب، هم منتهی درایه تو کفایه و هم تمهید الوسائل، اینا به جهت توضیح دادن عبارت خیلی خوب، یعنی کسی اینا رو بینید که تو عبارت نیمونه. اما من پیشنهاد نمیدم از اول اینا رو بخونید، اینجوری تنبل میشید. مثلا اینا رو باید دم دست داشته باشید، یه جا مثلا درس داشتید میخوندید یه زمین رو گیر کردید، یه متعلقی رو پیدا نکردید یا شک کردید، اونو مراجعه کنید ببینید. به این صورت برای تدریس هم به همین صورت، شما برای تدریس که خب اونی که برای خودت خیلی خوبه در رسائل بحر الفواید خیلی خوبه، در مکاسب همین ارشاد طالب خیلی خوبه، ولی در عین حال خب یه وقتی آدم شک میکنه مثلا این زمین رو به کجا بزنم یا متعلق رو به کجا بزنم، شک کردی مراجعه میکنی چک میکنی به این صورت، نه اینکه از اول تا آخر از رو اون بخوای بگی. میگم آره دیگه. حالا که صحبت منابع درجه دوم شد، حالا اسم بردیم، چند تا دیگه هم اسم ببریم. یکی دیگه از منابع درجه که کتاب خوبیه، شرح‌های اعتمادیه بر رسائل، سه جلده، اون هم کتاب خوبیه، بر عمدش هم بر پایه اوثقه، یعنی توضیح از اوثقه، ایشون اومده با عبارات جدید توضیح ده، مزجی هم هست، متن و شرح قاطیه، اون هم کتاب خوبیه. البته دیگه همه زمیر و مرجع اونطوری نیست، اون مدلی نیست که مثل مالای مروج باشه، من هم توضیح خوبیه. یه کتاب دیگه ای که باز تو منابع درجه دوم کتاب خوبیه، این مال آقای موسوی تهرانیه که ایشون نوشته توی رسائل، این هم یه منبع درجه دوم، عمدتا حرفا نائینیه، یعنی توضیحات مرحوم نائینی رو گرفته متا با عبارت خودش آورده، یه منبع درجه دوه، یکش نائینی میشه ولی جز منابع خوب درجه دوم هست. باز تغییرات مرحوم پایانیه که خب ایشون مکاسب رو درس میگفته، بعد این توضیحات ایشون رو اونهای فخار نوشته، فارسی هم هست، فخار طوسی، تو اینایی که تغییرات نوشتن، یکی ایزال کفایه آیه فازه، یکی هم همین تغییرات درس های پایانی، ده جفت اینا منابع درجه دوم حساب میشن، منابع درجه اول نیستن، تو درجه دو ها منابع خوبی هست که اونجا هم آیه پایانی عمدتاً با توضیحات شهیدی و گاهی هم سید مکاسب رو توضیح میده، توضیحات روانی هم داره، اینا جزء منابع خوبه درجه دوم مکاسب تلقی میشن. اینایی که من نوشتم اینجا معرفی کردم، اینا همه درجه اول بودن، منابع دست اول بودن.
شاگرد شیخ بودن دست اول
لزوما شاگرد نبود، مثلا سید یزدی هم ما گفتیم سید یزدی که شاگرد شیخ نبوده، دست اول به قدمی بودنش نیست، یعنی ارشاد و طالب عاشق جواد من تو منابع درجه اول گفتم، داره که عاشق جواد که خب کلی فاصله داره تا به اصطلاح چیز، یه تعدادشون شاگرد بودن ولی منابع درجه اول بودن، این همه که گفتیم. برای رسائل قلائد الفرائد رو بخونید، برای مکاسب ارشاد و طالب رو، تبریزی رو. خب اما راجع به المختار، ببینید چند تا مشکل هست. یکی این که ما تو تدریس دیدیم که حاشیه رو ببین، اینا هر کدوم از این حاشیه یه رنگ و بوی دارن، مثل یه گلی میمونه، اگه شما یه حاشیه بخوای بخونی، تا همین هم که گفتم بخونید، خب یه مزایا رو به دست بیارید، یه سری مزایا رو از دست میدید، از اون ورم بگید ببینید همه‌شو بخونید، عملی نیست، وقتم زیاد میگیره، آدم نمیرسه. یه مسئله این بود. مسئله دوم این بود که ما توی رسائل دو تا مشکل داشتیم، کلا توی این حواشی هم اینا رو حل می‌کرد، یکی بحث عبارات مغلق بود، یکی هم حاشیه‌های انتقادی که شما رو بتونه آپدیت کنه، یعنی بروز کنه. المختار با این هدف نوشته شده که در عین اینکه که حاشیه عبارات سنگین رو با منابع دست اول توضیح داده بشه، گلوگاه های بحثا هم مشخص بشه به گونه ای که اون طلبه بتونه بروز بشه، یعنی اون گلوگاه رو بروز برسونه، بعد اینا از یه منبع انتخاب نشه، از کل این منابع دست اول انتخاب بشه که شخص با این منابع دست اول مختلف آشنا بشه. عبارات هم از خودمون نیاریم، عبارت خود اونا باشه که به مرور زمان شما با ادبیات های اینا مأنوس بشه، چون یکی از بحث هایی که هست، شما ممکنه بگید خب من میرم مثلا همین حرف نانی رو توی کتاب های موسوی تهرانی میخونم، یا اوثق رو توی کتاب های اعتمادی میخونم، مطلب رو یاد میگیری، ولی مسئله اینه که شما چون قلم اونا رو کار نکردی، فردا دوباره بخوای کار فقهی انجام بدی، حرفای اونها رو نمیفهمی، و برای اینکه بفهمی باید با متون اونا درگیر بشی. میدونی چی میگم؟ تا شما با متناشون درگیر نشید نمیتونید. و بعدم بالاخره حالا اینجا یه نفر دیگه توضیح ده، همیشه که یه نفر نیست که توضیح بده، لذا عبارت پردازی هم از خود اینهاست. بعد متناسب با اینجا انتخاب کنم، مثلا این عبارت چهار تا توضیح داره، کدوم یکی ساده تره در این حال دست اوله؟ مثلا اینجا فرض کنیم سده یزدی بهتر ساده تره، اونجا دیدیم مثلا ایروانی ساده تره، اینو از سده یزدی آوردیم، اونو از ایروانی آوردیم، که با کل این ادبیات های منابع دست اول طرف آشنا بشه و در این حال تک منبعی هم نشه که فقط یه منبعی ده باشه. المختارم با این هدف نوشته شده، منتها دو قسمت داره، حاشیه توضیحی داره، یه سری هم تحقیق تأمل داره. این دیگه بستگی به ظرفیت خودتونه. بعد مثلا اگر دیدید که مثلا مطلب کم داشتید، همون حاشیه درس رو بخونید کافیه. اما اگه درس رو بلدید، اون تحقیق تأملاش هم بخونید که یه لول بیاید بالاتر. المختار یه جلد قطع و زنه، یه جلد براعته، یه جلدم استصحابه. که قطع و زنش تالا دو دفعه تجدید چاپ شده، ولی براعت و استصحاب هنوز مثل که چاپش بیرون نیومده. مکاسبم یه جلد محرمه است که بیرون اومده، یه جلدم مال اول بیعه. حتی خیارات دیگه نیست توی فکر نمی کنم، چون ما که ننوشتیم، حالا تو برنامه اون هم نبود از اول، حالا شاید بعدها بنویسیم، ولی فعلا که نشیم، فعلا همین داره نوشته شده. بی هم بیرون نیومده، بی بیرون نیومده، ظاهرن براعت و استثناء هنوز بیرون نیومده باشه. نمیدونم چرا قطع و زن رفتن دوباره چاپ کردن، مثلا قاعدش بود 1-2-3 چاپ کنن دیگه. اما راجع به خوندن رسال و مکاسب، ببینید شما به صورت کلی چند تا مهارت رو اگه داشته باشید خوب خوندید. بذار یه داستانی رو بگم، حتی شاید شنیده باشید، داستان اشتهاردی رو گفتم بهتون، شنیدید آیه اشتهاردی رو؟ ما مکاسب پیش آیه اشتهاردی میخوندیم، آیه اشتهارده امام بود، بعد ایشون اینو تعریف کرد، از امام تعریف کرد، گفت من وقتی که اومدم قم میخواستم رسال مکاسب بخونم، بعد همون جلسه اول که رفتم رفتم درس رسائل مرحوم، حالا خودش با حاجی آروح الله، همه رو مثل کجیم با حاجی آروح الله، آسماء رضا، شیخ ناصر، آیه مکاسب شیخ ناصر. بعد میگم رفتم درس آجارو الله، رفتم درسشو، بعد همون جلسه اول توضیح کرد خوب بخونید و فلان و بهمان، و گفت اگر رسائل و مکاسب و کفار رو خوب بخونید قریب الاجتهاد میشید، بعدی کفایت تموم شد قبل اجتهاد میشید. بعد میگم ما درسای قبلی رو خونده بودیم، واسه ببینم اون قبلی‌ها رو خوب خوندیم یا نخوندیم. بعد پرسیدم، گفتن که آره پنج شنبه ها هم آجارو الله هم اسماء مرزا این آیه گلپایگانی که بعدن مرجع شدن، میگو اینا میان و میان تو اون اتاقشون حجاشون، کسایی که مثلا میخوان یه کتابی رو خوب خوندن بد خوندن چیکار کنن، میرن پیش اینا امتحان شفا میدن، نه امتحان شفایی که الان هست، الان خیالات الزامی داره و فرق میکنه دیگه، مثلا شما باید شریعت بره بالا از این چیزا، اون نه مثلا میخواست بینه مثلا خوب همه اینقدر یا بیشتر مثلا به اون رو کتاب میرن امتحان بده. بعد میگو من پرسیدم که میخوام من تو درسایی که رفتم رسائله حاجار الله رو پسند بودم و مکاسب همین اسماء رضا که واسم برم. بعد گفتن حالا چجوری این امتحان گفتن اینا هر کدوم یه مزیتی دارن و یه منقصتی. مزیت حاجار الله که هم معقول بلده هم منقول، کل درس رو میتونی پیشش امتحان بدی، از ادبیات و منطق و فلسفه و هر چی خوندی همه رو بلده. ولی منقصتش اینه که اگه چرت و پرت بگی و حرفای بی ربط بزنی عصبانی میشه، عصبانی میشه و خلاصه بد جورم عصبانی میشه. اما آسمه و رضا نه، مزیدش که چرت و پرت هم بگی هیچ اتفاق نمیفته، آرومه. ولی معقول بلد نیست، فقط منقوله، مثلا دیگه فلسفه و منطقه ها نمیتونه. من گفتم خب باشه، رفتم و پنجشنبه رفتم و اجره امامو گفتم که آره شما گفتید که اگه کسی خوب بخونه ساعت که تمام بشه قریب الاجتهاده، من میخوانم تا حالا چطور بوده مثلا تا شرح لمعه و قوانین، حالا اونم قوانین میخوندن، قوانین که تمام شد تا اینجا چه جوری بوده. بعد میگفت حاجا اولا گفتش خب حالا از کجا هم تمام میگن فهم میکنه از هر کدوم، گفت خب از حاشیه مولا عبدالله میگیره، اون موقع جا المنطق که الان المنطق میخونن حاشیه مولا عبدالله میخونن. میگفت کتاب باز کرد و آیش گفت من قبلا این حاشیه مولا عبدالله درس میدادم، یعنی قبل از اینکه بیام قم تو همون شهری که بودم حاشیه مولا درس میدادم، وقتی که باز کرد من تازه درس داده بودم. گفتم بگیم، گفت نه برو مطالعه بکن بعد بیا. گفتم مطالعه نمیخوام، یه چند خط عبارت خوندم و گفت خب خوبه عبارت خوندید، خوبه بعد توضیح بده. بعد شکرم توضیح دادن و بعد یه اشکالی رو امام مطرح کرد مثلا به این توضیح من. اشکال تو حاشیه حاشیه بود، اون حاشیه رو حاشیه‌ای داره تو حاشیه و تا این شروع کرد اشکال رو گفتن من اون حاشیه رو خونده بودم، اصلا نداشتم همش رو تموم کنه، ادامه اشکال از همون حاشیه گفتم. بعد میگه حاجی الله یه تحسینی کرد و یه احسنتی گفت، بعد یه چند لحظه گذشت گفت خب بعدش، گفت یعنی چی بعدش؟ گفت خب یعنی این الان حاشیه مولا الله اینو میگفت، این حاشیه هم انتقاد کرد گفت مثلا این اشکال داره. خب حالا به نظر تو چطوره دیگه، مثلا مد درست میگه، تعلیقه درست میگه، کدومه؟ گفت اینو که گفت فهمیدم که اوضاع خرابه. گفتم نه من فهمیدم تعلیقه تا اینجا گفته دیگه، بقیه‌اشو من نمیدونم، فکرم نکردم مثلا چجوریه. گفت نه من که گفتم مثلا قریب الاجتهاد یعنی فکر کرده باشی راجع به اینا. گفت اینه که گفت من دیگه گفتم خب حالا چی داریم تا میگم دیگه نمیخوایم تا بگی همون کافی. رفتم و فرداش رفتم از اول شروع کردم کلاس جامع المقدمات، از اول شروع کردم به خوندن. بعد ایشون اومده و دیده بود که خب من نیومدم دیگه، من هفته پیش مثلا درس اصالش میومدم حالا نیومدم. بعدم اونجا هم که امتحان گرفته بود مثلا من حاشیه گرفته بود دیگه نمیخواد، فکر کردم مثلا من ناراحت شدم. گو یه روز من تو همون هفته بعدش توی حیات فیضی دید و گو خب کجایی درس کسی میری نمیری؟ گفتم نه من جامع المقدمات دارم میخونم. گو باشه جامع المقدمات؟ گفت آره شما که گفتی مثلا فکر کنیم، من مثلا همش غلط بود، مثلا از هیچ فکر نکردم، من اون درس رو میخوندم یا حاشیه شعری هم کنارش میخوندم، بعد این دوتا رو میگفتم این همونا رو. بعد میگم امام به من گفت که نه نمیخوام به تو از جامع المقدمات بخونی، تو یه تدریس بذار، بعد همین رو که داری درس میدی داری فکرم بکن. مثلا فکر نمیکردی داری فکر کن راجع به همون حاشیه و متن و اینا. گفت دیگه ما دوباره برگشتیم رسائل مکاسب میرفتیم و درس میدیم، تو آخر هم درس میدیم، مثلا دوره ای که ما مکاسب میگفت هنوز شرح العلوم هم درس میداد. آره یادم، مثلا یه خارج داشت، یه مکاسب داشت، یه شرح العلوم داشت که ما مکاسبش میرفتیم تا اون آخرا. آره ایشون هم خلاصه حالا این یه نکته است که طرز خوندن مهمه، یعنی شما چجوری بخونید. ببین شما باید چند تا مهارت پیدا کنید، اگه این مهارت رو پیدا کنید یعنی خوب خوندید، حالا چه در رسائل چه در مکاسب. تمام استادی که به شما درس میده و حاشیه و صوت و اینا همه منابع کمک درسیه، مونی که شما به این مهارت ها برسید. این مهارت چیه؟ اولین مهارت فهم خود مسئله است. اصلا بدونید بحث سر چیه، میخوان چیکار کنن. مثلا الان تو این دو صفحه اول مکاسب یا رسائل میخواد چه مسئله ای را بگید حل کنه. خود فهم مسئله خودش نصف کاره. پس مهارت های لازم و تحصیل در رسائل و مکاسب که اگه کسی اینا رو داشته باشه ما میگیم این خوب خونده. یک، فهم مسئله. تا مسئله درست فهم نشه بقیهش تو حواست. بعد اینا چه مشکلی رو میخوان حل کنن، اصلا دنبال چی اینجا، این یک. بعد که مسئله رو خوب فهمیدی که دعوا سر چیه، پاسخ نویسنده به مسئله. خب یه مسئله است دیگه، یه پرسشه. پاسخ نویسنده به این پرسش بگید چیه. سوم، استدلال نویسنده در اثبات پاسخ. بالاخره شیخ انصاری که خدا یا پیغمبر نیست که ما تعبدن حرفش رو قبول کنیم. مثلا اگر میگه این حرامه چرا، بگید حرامه. پاسخ نویسنده مثلا در اثبات پاسخ. چهارم، اشکال، اون محله های اشکال یا همون گلوگاه های مطر... یعنی میخوام بزنم بعد بگم، بعد از استدلال نویسن در اسمون پاسخ، توانایی استخراج مطالب گفته شده از متن. تا اینجا شما متن نیستید، بیرون از متن بگید مسئله اینه، جواب نویسنده اینه، دلیلش در اثبات این جوابم اینه. خب حالا کی گفته اینه؟ اینا رو باید بتونی از تو متن بگید بکشی بیرون. اینم مهمه، اینم یه مهارته. اینم چهار تا. پنجم، شناخت اون گلوگاه ها، این اون محل های اعتراض و انتقاد به استدلال های نویسنده و تفکر و تأمل درباره آن. مهم نیست که شما بگید این اشکال به نویسنده وارده یا وارد نیست، اینش اهمیتی نداره. مهم اینه که شما بدونید این استدلال شیخ اینجاش محل چالشه و شما رو این چالش بگید فکر کرده باشید. این فکر خیلی مهمه. اگه شما فکر نکنید به تدریج تبدیل میشید به ضبط صوت، اون خلاقیتتون رو از دست میدید. این فکر کردن مهمه. حالا اینا باید به دست بیاد. یه وقتایی شما میگید آقا من توی درس همه اینها رو به دست آوردم، خب خیلی عالی، ولی اگر به دست نیاوردید باید با یه منابع تکمیلی به اینها بگید برسید. خب حالا ما چه مراحل رو طی کنیم تا بتونیم اینا رو به دست بیاریم؟ یعنی هم مسئله رو بدونیم، هم پاسخ رو خوب بشناسیم، هم استدلال رو هم خوب در بیاریم، هم گلوگاه ها رو بدونیم و راجع به اینا فکر کرده باشیم. هفت تا مرحله باید طی بشه. مراحل طی شده برای رسیدن به مهارت ها. اجتهاد ما به این نمیگیم، چون شما هنوز مبنا نداری که. اجتهاد یه حرکتی است که اجتهاد اینه، اجتهاد شیعه. یه اجتهاد سنی ها دارن که ما قبول نداریم، همون قیاسه و رأی و ایناست که مذمت هم شده، چون اهل الاجتهاد و رأی. ما تو شیعه که میگیم اجتهاد، منظورمون علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، یعنی همون جمله‌ای که امام رضا به بزنطی گفت، گفت اون اصول و ریشه ها رو ما میدیم، شما از این اصول باید تفریع کنید. مجتهد کسی که دو تا کار میتونه بکنه، یک اون اصول را میشناسد، یعنی میتونه اون مبانی را اتخاذ کرده که آقا اصولی که ائمه ما دادن ایناست، و بعد میتواند از اون اصول به مسئله تفریع کنه و اون مسئله رو پاسخ بده. ما به این میگیم مجتهد. شما طبیعتا هنوز اتخاذ مبنا که نکردید، مثلا شما الان هنوز نمیتونید خودتون مبنا ندارید تو استصحاب که بعد بگید آقا مبنای من تو استصحاب اینه، بعد از این مبنا من این تفریع رو هم انجام دادم. طبیعتا چون اتخاذ مبنا نکردید، این اون اجتهادی که ما توی فقه میگیم نیست، منتها تفکری است که شما اگه این تفکر رو داشته باشید، بعدها که اتخاذ مبنا کردید و تفریع بر مبانی خودتون کردید، اون موقع فقیه هم میشید. دقیق که چی میگم؟
به چی فکر میکنید؟
الان مثلا اینو فکر میکنید که شیخ انصاری این استدلال داره، مثلا شیخ انصاری گفته اعانه بر اسم حرامه، بعد به این اشکال کردن که آیه لات، بعد چرا حرامه؟ گفته یکی به خاطر عموم آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یکی اجماع، یکی هم عقل. خب اینو شیخ گفته، پس گفته اعانه بر اسم حرامه، این سه تا دلیل هم داره. بعد به این اشکال کردن که آیه اعانه نیست، لا تعاونوا علی الاثم والعدوانه، و تعاون غیر از اعانه است. اون اجماع هم مدرکیه، دلیل عقلم لبیه، مثلا باید اکتفا کرد به قدر متیقن، قدر متیقنش هم اون تعاونه. این اشکال رو کردن. حالا شما رو این اشکال فکر کنید، مهم نیست بگید این اشکال ها وارده یا وارد، بگید نیست. فکر کنید بین شیخ و طرفداراش و مستشکلین بر شیخ، حالا چه تو این فکر بینید که مثلا سه تا اشکال وارده، دوتاش وارده، یکیش وارده، یا هیچ کدوم وارد، بگو نیست. این نه ضبط صوت مستشکل باشید، نه ضبط صوت نویسنده، بلکه هر دو رو که فهمیدید راجع به این فکر کنید. همین معلوم شد؟
خب
و تو خارج بالاتر از اینه. اونجا دیگه فقط فکر کردن نیست. شما میرید میرید راجع به این موضوع، این اشکال و جواب، آدمایی که قبل از شما بودن چه حرفایی زدن، حرفا اونا رو هم کامل میخونید، یکی یکی تحلیل میکنید تا به الذی احکم میرسید. بعد میگید الذی احکم، مثلا اینکه اعانه حرامه یا تعاون حرامه، بعد اون الذی احکمتون رو تطبیق میدید. اونا دیگه تو خارج انجام میشه، توی صد تقریبا یک سوم کار میشه که شما اگه اشکال رو بدید و روی اشکال فکر کنید، حالا چه به عنوان موافق چه مخالف. معلوم این ده. حالا برای اینکه به این برسیم چیکار کنیم؟ اولین کار پیش مطالعه است، با ذهن خالی نرید سر کلاس. ذهن اگر خالی باشه، فکر شما اگه 20 تا دارید، مثلا توان ذهن شما 10 تا یاد میگیره، از 20 میرش رو 30، اما اگه با 0 بید سر کلاس، از 0 میاد روی 10، نمیرسه به 30. یعنی اون 30 تا مطلب سنگین میشه. یکی از چیزهایی که اصلا باعث میشه سطح علمی کلاس بالا بره یا پایین بره، میزان آمادگی قبلی شاگرد هست. اگر بچه ها پیش مطالعه بکنن، وقتی میان استادم برای دفعه بعد سعی میکنه سطح درس رو بره بالاتر. اما این ذهن ها خالیه، این یکم بخواد ببره جلو دیگه اصلا نمیکشن، خود به خود سطح تدریس باید بیاد پایین. با ذهن خالی نرید سر کلاس، پیش مطالعه داشته باشید. پیش مطالعه هم کارهای مختلف میشه کرد. یه پیش مطالعه که قدیمی ها میکردن، گفتن خود اون قسمتی رو که قرار استاد درس بده، قبل از اینکه برید درس همونو مطالعه کنید، که تقریبا یه کلیتی ازش تو ذهنتون باشه. این یه مقدار وقت گیره و شاید حوصله‌اش رو نداشته باشید. اما دو تا راه دیگه برای پیش مطالعه هم هست که زمان کمتری میبره. یک، همین موضوع رو تو کتاب‌های قبلیتون بخونید. مثلا فرض کنید استاد اومده داره رسائل میگه، بحث مجاری اصول اولیه رو میخواد بگه روز اوله. مجاری اصول اولیه رو شما تو اصول مزفر هم خوندید، برید از اصول مزفر مجاری اصول اولیه رو مطالعه کنید، بیاید سر کلاس. این کار اگر شما بکنید، اطلاعات براتون زنجیروار میشه. یعنی اون مطلب قبلی که خونده بودید، اون میاد میشه یه حلقه زنجیر. اینی که الان درس میگیرید به این مچ میشه، وصل میشه. و دیگه به این سادگی هم یادتون بگید نمیره، ذهنتون ساختار پیدا میکنه، نه اینکه اصلی اطلاعات پراکنده باشه. بعد چون قبلا هم شما مثلا اصول مزفر رو درس گرفتید، الان دیدن دوباره اون و اومدن سر کلاس خیلی ازتون وقتی نمیگیره. در این حال ذهنم خالی نیست، این مطلب جدید به اون مطلب قبلی پیوسته میشه، ابهام چیزی هم اونجا باشه برطرف میشه. اگه حوصله اینم ندارید، این تلخیص هایی هست که الان میخونم برای امتحانا مسلم قلی‌پور و دیگران نوشتن، حداقل اون تلخیصه رو قبل از اینکه برید سر کلاس مطالعه بکنید که اون کلیت درس توی ذهنتون شکل بگیره. اینو میگن پیش مطالعه. پس پیش مطالعه میتونه مطالعه متن کتاب درسی قبل از تدریس باشه، میتونه مطالعه همین مبحث مورد تدریس در کتب درسی قبلی باشه، که من این دومی رو پیشنهاد میدم، هم زمان زیاد نمیبره براتون، هم باعث انسجام شبکه ذهنیتون میشه، باید برای ساختار دادن، دیرتر فراموش شدن بسیار مفیده و از جهاتی بهتره. منتها خب از یه جهاتی نه، چون مثلا یه سری از حیثیات تو کتاب الان هست که اصلا تو کتاب قبلی شما مطرح نشده. اون سبک اول با اونا هم آشناست، این دومی الان آشنا نیست. منتها از جهت ماندگاری و مطلب و پیوند ایجاد کردن و ساختار درست کردن دومی بهتره. یکی هم مطالعه تلخیص های آن موضوع قبل از ورود در کلاس، کلیتا بدونید حالا چه اتفاقی میفته. برای این میشه مرحله اول. نه این همه یکی دیگه، هر کنون میدونم خواستی
دوم کتاب قبلی
همون اشکال نداره، حلقات هم بخونید خوبه، با ذهن خالی نرید سر کلاس. ولی اگر همسو باشه و هم مدرسه باشه بهتره. مثلا برای رسائل قبلش اصول فقه باشه یا برای کفایه اصول فقه باشه بهتره. ولی باز حلقات هم باشه بهتر از هیچیه. مهم اینه که ذهن خالی بگید، چون مسئله که عوض نشده، مسئله همون مسئله است، نه تنها پاسخ هاست که متفاوته. وقتی با اونو مطالعه میکنه میای ذهن خالی نیست، بعد مقایسه میکنی کجای جواب مثل همه، کجا با هم بگید فرق داره. اونایی که مثل همه تثبیت میشه، اونایی که فرق داره ذهن درگیر میشه که چرا فرق میکنه، و این باعث اون تثبیت مطالب میشه. خب این یک. دوم، حضور مؤثر در درس. ببینید شما سر کلاس دارید میرید، وقت میذارید، زمان میذارید، این که دیگه شک نیست. اما این که شما چقدر سر کلاس استفاده بکنید، بگه هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، او در میان جمع و دلش جای دیگر است. اون دل باید اونجا باشه. علم خوشنشینه، میدونید، خوشنشینه، باید جای خوش براش فراهم کنید تا بشینه، ولی نمیشینه. حالا من چطوری میتونم کاری کنم که حضور مؤثر در درس داشته باشم؟ این یه جنبه های فیزیکی داره، یه جنبه های متافیزیکی داره، میگه شیمیایی داره. جنبه های فیزیکی مثلا مثل استراحت کافی در شب قبل. خب شما اگه شب مثلا تا ساعت 3-4 بیدار باشی، خب بعد مگه مثلا، حالا چه میدونم، اولیاء الله که نیستی که بعد دقیقا همون حضور ذهنم ساعت 7 داشته باشی. خب ذهن خسته میشه، بعد شب قبلی که فرداش میخوای بری درس به صورت کافی بخوابی. حالا یه وقتی دست آدم نیست، مثلا بچه است گریه میکنه، خب حالا چیکارش کنی؟ گریه میکنه. اما تا جایی که میشه باید سعی کنی اینا رو درست کنی. استراحت کافی در شب قبل، به اصطلاح خوردن صبحانه کافی، رسیدن مواد قندی به مغز. بابا هیچی هم گیرت نمیاد، یه آبجوش نواتی چیزی قبلش بخور بیا. آره، نه اینکه اصلا صبح ماست بخوری سر کلاس هم که خوابت بگیره. اینا جنبه های فیزیکیه کاره. یه جنبه های متافیزیکیه. درس هایی که ما میخونیم علوم اسلامیه، جنبه های مذهبی و الهی داره. باید سنخیت درست کنی تا اثر کنه. باید از سنخ نور باشی تا نور رو بگیری. ببینید را شما میخوای بگی من امتحان میخوام بدم، خب امتحان نور نمیخواد دیگه، هرچی بخوای باشی باشه، اطلاعات یاد میگیری، حفظ میکنی، نمرش هم میگیری. اما اگه قرار اون علم با شما عجین بشه و هم دم بشه، باید هم سنخش بشی. چیزایی که باعث افزایش رزقه، رزق فقط پول نیست که آقا جان، خود علم هم رزقه. چیزایی که باعث افزایش رزق انجام بدید، دائم الوضو بودن، خوندن اینام سوره واقعه، دعای کمل شبای جمعه، توسل به اهل بیت، اینا همه چیزایی است که چیزایی که توفیق رو میبره، سلب توفیق میکنه. نمیدونم بی احترامی به عالم، بی احترامی به پدر و مادر، اینا رو دور کنید. اینا میشه اون جنبه های بگید متافیزیکی. تقویت عوامل افزایش رزق مثلا نماز شب خوندم. یه وقت هم نماز شبتون قضا رفت، پیش میاد قضاشو بخونید. اصلا بناتون رو بر این بذارید که به جای 17 رکعت 34 رکعت بخونید، حداقل 34 رکعت بخونید. حالا مثل همونی که نماز صبحش قضا میشه قضاشو میخونه، شما نماز شبتون هم قضاشو بخونید، نذارید بمونه. نماز شب خواندن، دائم الوضو بودن، نمیدونم خواندن سوره واقعه، توسل و چیزهایی از این قبیل، اینا میشه اون جمعه، اینا میشه حضور مؤثر در درس. سومین کاری که میکنید مطالعه بعد از درسه. علم فراره از ذهن میپره، باید بگیریش، در بندش کنی. این مطالعه میخواد. الان یاد گرفتی؟ اگر مطالعه نکنی فراموش میشه. پس مطالعه بعد از درس مرحله سوم. مرحله چهار و پنج حتی اینا قابل جا به جایی هم هست. یکی مطالعه منابع کمکیه که حالا اینا هم جنبه میتونه منابع توضیحی باشه، منابع انتقادی. منابع توضیحی مثلا یه عبارتیه تو درس درست نفهمیدیش، یا مثلا تردید داری در فهمش، میری سراغ منابع توضیحی، مثلا هدت طالب یا حتی همین حاشیه توضیحی که مثال زدم. منابع انتقادی یعنی اون گلوگاه ها و فکر کردن ها تو منابع انتقادی معلوم میشه، چون تو منابع انتقادی میفهمی داره کجا رو اشکال میکنه دیگه، اون کجای میشه گلوگاه صرف نظر از این که الان چه جوابی بده. این منابع کمکیه. پنجم میشه مباحثه. حالا این منابع رو تقسیم کنیم، مثلا تو مباحثه بگی آقا مثلا این منابع رو من میبینم، اون منابع رو شما میبینید، این میشه. یا مثلا یه منبع بزن مثلا المختار یا دو تا اون میبینیم، یا مثلا قلعه دو تا اون میبینیم اینجوری. بعد پنجم مباحثه. تو مباحثه هم سه تا کار باید بکنید: متن خوانی، خارج متن، تطبیق. بعد این سه تاش انجام بشه. متن خوانی باعث میشه اون ادبیاتاتون ملکه بشه، خارج متن قدرت بیانتون رو افزایش میده، تطبیقم استخراج از متن. پنجم مباحثه، ششم دوره، هفتم تدریس. حالا تدریس مال بعده. این هفت مرحله رو اگر شما توی انجام بدید اونها قطعا به دست میاد. منتها خب شاید تو همه درس‌ها شما نتونید این کارو بکنید، باید اولویت بندی کنید. اون درسایی که به اون تخصصی که در آینده هدفتون هست نزدیکترن اونا باید بیان تو اولویت اول و این مراحل رو انجام بدید. تو دورم بعضیا تغییر نویسی میکنن، میشه تلخیص نویسی، میشه دورهای آخر هفته، میشه برای امتحان اینا. تدریس هم که بعد که تمام شد برای دورهای پایین‌تر اون کتاب رو درس بدید. لازم نیست تدریس رسمی باشه ها، مثلا رسما میام به شما کلاس بدم، مثلا مباحثه دوره بزنید با شاگردای پایین‌تر، اونا تازه دارن مثلا اصول فقه میخونن، شما قبلا اصول فقه خوندید، برای شما همین کار تدریس رو انجام میده. اینم از این، انشالله که مفید بوده باشه. والحمدلله رب العالمین.